بسم الله الرحمن الرحیم. 2/9/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اینکه مورد پرداخت در قمار هم باید لحاظ بشه، ما از دو جهت این را لازم میدونیم. یکی اینکه اصل وجود عوض باید تو بحث‌های قماری لحاظ بشه، و یکی هم اینکه اون عوض باید چیزی باشه که ارزش مالی داشته باشه. هر دوی این مطلب را هم، یعنی هر دو ادعا را، بر اساس مفهوم قمار به دست آوردیم. صرف مغالبه قمار نیست، بازی هایی که در بین مردم صورت میگیره و گاهی برای شخص برنده عنوان هایی میدند و غیره، اینا تا زمانی که بر روی یک چیزی که ارزش مالی داره برد و باختی نباشه، قمار نیست. حالا اینکه پرداخت کنندش چه کسی باشه، این رو هم قبلا گفتیم. خب اینجا البته ما توجه داریم به اینکه در برابر ما قول مخالف هم این دو مسیر رو میتونه طی بکنه. قول مخالف این است که یک سری میان ادعا کنند اساساً هیچ عوضی در قمار شرط نیست، وجود عوض در قمار شرط نیست. دوم بگن ارزش مالی داشتن آن شرط نیست. اما من در بین علما فقط اون قسمت اول رو دیدم که هست، یعنی تعدادی با ما مخالف هستند با این بیان که میگن آقا در قمار وجود عوض شرط نیست. مثلا مرحوم سید طباطبایی، استلی آقا طباطبایی در ریاض، صاحب ریاض، ایشون صریحا میگه ادعا کردن این که صدق قمار متوقف بر وجود عوض هست، این معلوم نیست صحیح باشه. تو این ریاضهای چاپ جدید میتونید نگاه کنید، جلد 10 صفحه 239، و دعوا توقف صدق القمار و رهانه علا بذل العوض غیر معلوم الصحه. یا مثلا بد نیست، همین کلام رو جواهر هم آورده ردش نکرده، جواهر الکلام جلد 28 صفحه 227، اون هم همین نظر رو داره. بد نیست باز بدونید که مرحوم ایروانی هم در حاشیه مکاسب ایشون هم میفرماید از ظاهر ان العوض غیر داخل فی مفهومه، یعنی در مفهوم قمار، میگه عوض داخل در مفهوم قمار نیست. عوض اون چه که به عنوان جایزه گذاشته میشه، عوض اون چیزی است که در قمار به عنوان جایزه و یا گاهی ازش تعبیر میکنن به خطر که طرفین در واقع میبازند، یا در مقابل، یعنی باز از کلمات برخی همچین استفاده میشود، اما خوبه که من اونایی که موافقه با خودم هستند اونا رو هم بگم. اینا تعداد کمی هستن، اینا همین تعداد هستن که عرض کردم، ولی در برابرش، یعنی اونایی که موافق ما هستند و میگن آقا در قمار عوض شرط است، مرحوم نراقی در مستند الشیعه جلد 18 صفحه 157 ایشان با صریحاً میگه و صدق و سباق المراهن علیه بدون العوض غیر معلوم ما ان فی صدق القمار الا ما لا عوض فیه نظر. یه در اینجور جاها که عوضی نیست صدق قمار داشته باشه این اشکال هست درش، نظری هست. این حرف مرحوم نراقی یا کسایی که داریم اونایی که موافق ما هستن. مرحوم شهیدی هم در حاشیه مکاسب ایشون هم صریحا میگه اقولو لا وجه لذاک، کار نداریم به اون مطلب قبلیش، لما حققناه سابقا من اخذ العوض فی مفهوم القمار. ببینید بزرگانی هستند که در قمار اخذ عوض رو، وجود عوض رو چی؟ شرط دونستن. ایشون هم در حاشیه مکاسبش داره جلد یک صفحه 98. مرحوم تبریزی هم همچنین، استاد ما حضرت آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، در ارشاد سالبش جلد یک صفحه 222 ایشون هم همین رو میگه، میگه عوض داخل در مفهوم قمار هست. باز از کسانی که بله، حتی از بعضی از روایات هم بعضی استفاده کردن هست، و همچنین تا میاد جناب استاد ما جناب آیت الله سبحانی، ایشون یک بحثی اصلا باز میکنه که آیا وجود عوض شرط است در مفهوم قمار یا نه. اونجا باز همین رو میگه، یه در صفحه المواهب فی تحریر احکام المکاسب صفحه 646 آخرش میگه و ظاهر و اعتبار العوض فی صدق العنوان. ایشان هم باز ادعاش همین هست که وجود عوض در صدق عنوان قمار شرطه. برخی دیگه هم هستن، حالا دیگه لازم نیست اینها رو من بگم. غرض این، پس ما دو تا ادعا در واقع داشتیم، یکی این که عوض و جایزه بودن یا اون خطر یا اون سبق بگید، چیزی که توی قمار به عنوان مورد قمار قرار داده میشه و برد و باخت روی اون صورت میگیره، لازمه همچون چیزی باشه؟ گفتیم بله. دلیل ما مفهوم قمار بود، معنای قمار بود در لغت و در عرف. گفتیم اگه بدون برد و باخت باشه اصلا عرف اونو قمار هم نمیدونه، لغت هم اونو قمار میدونه. و این هم چند تا از علما رو خواستم بگم که هم در لغت، در لغت هم دیگه حالا میتونید مراجعه کنید همون چیزایی که قبلا گفتم. و اما اون تکیه دوم بحث مهمه، اونو من ندیدم فقهامون مطرحش کنن. شما بگردید ببینید چه مقدار بحثشو مطرح کردن، به ندرت اونم کم مطرح شده. و اون این که خب این عوض چه شرایطی باید داشته باشه تا قمار حساب بشه. ما استفاده کردیم گفتیم این عوض باید مالیت به این معنا که ارزش مالی داشته باشه، مردم حاضر باشند در قبال اون پولی بدن، چه مستقیما چه بالاخره برای اون هزینه بکنن برای رسیدن به اون. اینا ارزش مالی داره. اما اگر ارزش معنوی صرف، تاکید میکنم صرفا ارزش معنوی داشته باشه، در قمار بودن او ما شک داریم. هر جا شک داشتیم یعنی قمار نیست. وقتی میگم شک داریم یعنی قمار نیست، اینا دیگه در جای خودش براتون ثابت شده دیگه. وقتی من در عنوان شک دارم در تحقق عنوان، یعنی این قمار نیست. برای اینکه یه جایی رو بگم آقا این دیگه قمار هست و کسی که فاعل اون هست بگم حرام مرتکب میشود، جایی است که یقینی باشه. اینجا که شک دارم نه، که معنویار هم مثال زدیم. صرف این که به یکی مثلا تعریفش بکنن، مدحش بکنن، تحسینش بکنن، اینها هست، اینا صرفا معنویه. و الا چرا یک مدالی بهش بدن که اون مدال تو بازار خرید و فروش میشود، اینا باز ارزش داره. باز هم تأکید میکنم در بازی هایی که در بین عرف صورت میگیره، اینا بازی هست، مسابقه هست، نمیگیم نیست، قمار نیست. اونهایی که روی یک امر مالی برد و باختی نیست، اونها قمار نیست. چون که مراهنه وقتی میگن باید رو چیزی باشه که حالت مالی داشته باشه. این ادعای ماست. از این ادعا عبور کردیم، حالا میخوایم رو مصادیقش صحبت کنیم. چه چیزهایی در ارزش مالی دارند و اگر در بازی‌های رایانه‌ای مورد برد و باخت قرار بگیرد باعث میشه بازی قمار بشه. عرض میکنیم مورد باخت در یک تقسیم کلی دو جور هست. مورد باخت که گفتیم ارزش مالی داره، این دو جور هست. یک جورش اموال متعارف هست، اموال متعارف در بین مردم هست. اموال متعارف روشن چیا هستن؟ یا پولها و سکه های پولهای رایج هست یا کالاهای رایجه. بالاخره ایناست دیگه، اینا روش میگن اموال متعارف. کالاهای رایج، حقوق رایج، امتیازات رایج، اینا همشون اموال حساب میشن. حقوق مالی، امتیازات مالی، عرض شود کالاها و دیگه روشنش پول و اینهاست دیگه. اگر در یک بازی رایانه‌ای پولهای متعارف، اموال متعارف در یک کلام کلی تر، وجه برد و باخت قرار بگیرد، بلا شک از نوع قمار هست. برنده اون، یعنی طرفی که این پول رو میبره، اصلا برای ما ملاک نیست. کامپیوتر میبره، اینه دیگه حرفه. کامپیوتر که پول نمیبره، که رایانه که پول نمیبره. کسی که اون رایانه را ابزار قرار داده، حالا شرکت است یا هر کسی، او داره میبره. ولذا همینجا داریم میگیم این که از بعضی ها در بعضی از این گفتگوها یا در بعضی از این حالا سخنرانی ها یا در بعضی نشست ها میزگرد ها شنیده میشه که در بازی های رایانه‌ای برد و باخت های مالی موجب قمار نیست، این اساس اصلا هیچ مبنای فقهی نداره. هیچ مبنای فقهی نداره. برد و باخت وقتی روی اموال متعارف میره، فرقی نداره که طرف مقابل تو ابزاری است برای کسی دیگر یا مستقیما یک کسی دیگر هست. فرقی نداره که رایانه ها ابزار برای شرکت بازی سازه. عجیب تر این که بعضی ها ادعا کردن، اینم خیلی بدتره، اینا در جای خودش باید اینو راجبه یادم بندازید، حتما بحثش کنم این رو، از دستم نره، شماها یادم بندازید. گفتند قمار کردن با غیر مسلمانان اشکال نداره. با این توجیه بگیم بازی های رایانه ای چون ساخته دست غیر مسلمانان هست اغلبشون، پس باشون اگر برد و باختی هم باشه اشکالی نداره، چون اگه بردی هست که از کافر برده ای، اگه باختی هم هست خب کافر باختی دیگه، حالا میخواد اون پولش حلالش باشه یا حرامش باشه به تو چیزی نداره، حرامش هم باشه به جای تو مسئولیتی نداره، کافره دیگه. این حرف ها اصلا نه با روح شریعت سازگاره نه با ظاهر شریعت. حالا تو روحشون کار نداریم، کسی نتواند روح شریعت رو درک بکنه، ولی با ظاهر شریعتمون هم سازگار نیست. این در جای خودش یه روزی بپرسیم که اصلا این آیا پرداخت کننده، یعنی طرف قمار هم مذهبش، دینش، بیشتر رو دین، دینش تأثیر داره در حکم قمار. ولی اینا ادعا کردن، دیدم در بعضی ها در بعضی از گفتگوها همچین حرفایی هم زدن. برگردیم به بحثمون. بحثمون این هست که اموال متعارف اگر چنانچه وجه قمار قرار بگیرد در بازی های رایانه، بلا شک قماره، اینا میذاریمش کنار. اما قسم دوم محل بحثمونه. قسم دوم مواردی که صدای من یه موقعی در دانشگاه تدریس داشتیم، یکی از این اساتید اومد گفت جناب استاد خیلی استفاده میکنیم، مطالب جالبی را سر کلاس میفرمایید. ایشون کلاسش روبروی ما بود، با این ظرافت گفت یعنی صدات حسابی میاد بیرون دیگه. بله. مورد دوم جایی هست که، یعنی بحث اصلی ما اینجا جایی هست که وجه قمار، جایزه در قمار، عوض در قمار، اموال غیر متعارف هستن. یعنی چی اموال غیر متعارف؟ اموال غیر متعارف امروزی تو بازی های رایانه ای مطرحه چند دسته. یه دسته اموالی هستند که استقلال دارند، در خارج از بازی رایانه‌ای هم برای خودش ارزشی دارد ولی متعارف نشده هنوز، مثل ارزهای دیجیتال. و منظورمون از متعارف دوتا در واقع دوتا پایه داره: یک، رواج عرفی، دو، اعتبار رسمی قانونی. امروز ارزهای دیجیتال در این رده قرار میگیره. مورد دیگه‌ش هم بگم، حالا بعد برگردم به ارز دیجیتال. مورد دیگرش هم این هست که نه، خودش وجود مستقلی در خارج از بازی نداره، بلکه فقط داخل بازی. اون هم امتیازات و پولهای داخلی بازیه، اموال و امتیازات داخل بازی. اینا هم ارزش مالی دارند، یعنی مردم بابت اونا پول میدند، معامله میکنند. حالا سوال اینه که آقا اگر در بازی رایانه‌ای وجه قمار اینا باشه، باز هم قمار میشه؟ وجه برد و باخت در بازی رایانه‌ای، اگر وجه برد و باخت اموال غیر متعارف باشه، آیا باز هم قمار صدق میکنه؟ جواب ما این هست که بستگی داره، باید بررسی شه در هر دو. منتها الان میریم سراغ اولی. ابتدا بحث کلی بگم، جواب کلیشو بگم. بستگی داره، باید ببینیم این اموال غیر متعارف آیا مالیتشون از نگاه همون عرف پا بر جا میماند یا نه خودشون هم نمیدونن پابرجا هست یا پابرجا نیست. در نتیجه مالیت اون برای عرف روشن نیست. نه عرف عام منظورم، عرف عامه. نه ارزشناس معنا نداره اینجا که کاری با ارزشناس. نه اصلا رفت توی متخصص نداره. اینجا الان متخصص کارشو کرده. الان عرف عام است که تازه به متخصص باید جواب بده. متخصص یه چیزی ساخته است که عرف عام میره طرفش. اگه عرف عام در برابر این یک عکس العمل خوبی نشون بده بهش رو بیارند، این متخصص در واقع بهش کن میزنه، میگه خب موفق شدم و تونستم یک مثلا چیزی رو در جهان اختراع کنم که جای مثلا این پولها رو بگیره. حتی اگه نرند، اونی که اینو پول میکنه متخصصه نیست، بلکه این عکس العمل و اون عرف بین مردمه. اگه مردم با این تعامل پولو بکنند میشه پول، بهش رو بیارن، پول بدن، باش بگیرن، با همون معامله بکنن، تبدیل میشه به پول. اگه نه یا نه، ولی ما با عرف عام الان سر کار داریم. اینجا بحث اون تعریف پول آیا بر این صادق است یا نه، از اون نگاه عبور کردیم که انهو، چون فرض گرفتیم این پوله، اون تعریف پول برش صادقه. تعریف پول اینه که سه ویژگی داره دیگه، در مورد پول سه تا ویژگی هست. یکی اینکه قابل ذخیره سازیه، یکی اینکه نیرو و قدرته، نماینده نیرو و قدرته، دوم قابل ذخیره سازیه، سوم قابل تبدیله. این سه تا خصوصیت رو ما در مورد پول‌های دیجیتالی، ارزهای دیجیتالی می‌بینیم هست. یعنی اولا قدرت و نیروی مالی، ثانیاً قابل ذخیره سازی است، می‌تونی نگه داری 10 روز، 1 سال، 10 سال نگرش داری. ثالثاً قابل مبادله است، یعنی با این می‌تونی یه چیزی بخری غیر از این، اینو بدی یه چیز دیگه‌ای بخری. این سه تا علامت یادتون باشه، این سه تا ویژگی‌های پول اصلاً در تعریف پول میارن این رو. نه اصلا میگم از آن اونا به درد نمیخوره. اونایی که اینا دارن در میارن تا از آن اونها، شما ببینید اون آقایی که میرود تو من اختراع کردن میفهمن ماهیتش هر چی بگید. ببینید ما الان یک چیزی رو، یه ماده رو در نظر بگیرید، من میفهمم چی ارزش داره این، مثلا در نظر بگیرید من متخصص میدونم ارزش داره، ولی وقتی که مردم اصلا بهش توجه نمی کنند، فقط من میدونم، حالا شما حتی بگو یک ذره دودی که داره تو هوا داره میریزه همینجا، من میگم واقعا اینه یه خواصی داره، اگه مردم میدونستن حاضر بودن برای این چقدر پول بدن، تو مردم نمیدونن، حالا نمیدونن دیگه، فعلا نمیدونن، این مالیت پیدا نمیکنه که، مثل خیلی از چیزایی که قدیما مال نبود امروز مال شده، قدیما نمیدونستن خواصشو امروز فهمیدن و مال شده. این اونی که مال رو مال میکنه اون عرف عامه، عرف خاص فقط خواص رو میگه. اگه تونست اینو خوب بفهمونه به مردم جا بندازه، بله مردم هم میان سراغش، اگه اومدن تازه مال میشه. این معیار مال اینه. حالا الان بحث رو، این بحث کلیش، پس بنابراین نه اصلا واقع معنا نداره که در بین مردم،
نه همون بین زندگی واقعی
مردم. بله نه در درون بازی با یه شرایطی که اون باعث بشه اثرش در خارج ظاهر بشه. یادتونه یه بحثی رو من گفته بود، اگر اون چه که در بازی اتفاق میفته اثرش در بیرون هم نشون میده، یعنی چی؟ یعنی اون بازی رو گرونتر میکنه، در بیرون این بازی رو از شما گرونتر میخرن. این تأثیر گذاشت، این ارزش مالی پیدا کرد. اما اگه اینم نباشه، فقط داخل بازیه، هیچ، نه اون باز همونه که باید میرسیم گفتن بستگی داره، همینه، باید بررسی کن، باید بررسی کرد که آیا این مالیت به چه نحویه ماندگاره یا نه، مردم بهش توجه میکنن، قبولش دارن، و آیا این در زندگی اونها اصلا قابل استفاده هست یا نه، خلاصه این مبادله مالی صورت میگیره یا نه. وقتی شما میگید در درون بازی، یعنی دیگه قدرت مالی نیست دیگه، وقتی که در درون بازی فقط هست، من از شما گفتم یعنی این آقا هی میره مراحل بالاتر میره، آیا ارزش مالی این بازی بالاتر میره یا نمیره؟
نه، فارغ از اینکه ارزش مالی این بازی در زندگی خارجی بالا میره یا نه، توی بازی
همه اونا که توی بازی که معلوم، اصلا فرضیه تو مرحلهش رفته بالا دیگه. دارم میگم الان این بازی مرحله دهم با اون بازی مرحله یکم در بین مردم، آیا حاضرن پول بیشتر بدن تا مرحله دهم رو بگیرن یا فرقی نداره؟
مرحله بازی رو منظورم نیست، مثلا من الان 100,000 تومان میدم.
پس بذار ما الان بحث شما رفت رو همون قسم دومش، بذار رسیدم اونجا بحثتون رو مطرح کن. ما الان دو بحثش کردیم، میگه اموال متعارف مثل ارز دیجیتال، اینها که در بیرون هم هستن، و دومی این که در داخل بازی هست. شما الان اشکالتون عمدتا مال داخل بازیه، بذار اونجا که رسیدم به اون قسمتش، پس به صورت کلی گفتم باید بررسی بشه. حالا برای بررسیش بریم سوا کنیم، یک بار ارز دیجیتال رو بررسی میکنیم، یک بار هم بریم سراغ اون دومی، تا اینکه ببینیم. و این بحث از این جهت اهمیت داره که اگر ما یعنی نتیجه این بحث ثابت میکند که بازی های رایانه‌ای که درشون برد و باخت های این چنینی هست، داخل بازی هست یا ارزهای پول های غیر متعارف هست، آیا قمار یا نه. این خیلی مهم، از جهت موضوع شناسی قمار برام خیلی مهمه. اما ارزهای دیجیتال نمیدونم کی فرصت بشود که ما ارزهای دیجیتال رو مستقلن واقعش بحثش کنیم، چون الان خارج از موضوع میشه من واردش بشم، ولی این مقدار لازمه بهش توجه کنید. ارز دیجیتال در واقع نتیجه یک فرایندیست در فضای مجازی که به مرور و با صرف هزینه‌ای به وجود میاد، این شکی نیست. حالا چه فرایندیست اینا، انشالله یه موقعی که خواستیم مستقلن واردش بشیم اینو باید بشکافیمش. یه برنامه ای هست، من مثال بزنم برای اینکه برای خیلی روشن‌تر بشه. من گمانم این هست، همون جور که در بازی کلش آف کلنز برای ساختن بعضی از قسمت‌های بازی، مثلا توپخونه هست، نمیدونم سربازخونه هست، چیه، یه چیزایی هست، زمان میبرد. میدونید که از لحظه‌ای که شما سکه‌های داخل بازی را میدهید تا شروع کنه به ساختن، اینجوری نیست که تا دادی فوراً بخریش، نه، زمان میبره. آروم آروم اون کارگرها میان هی میسازن، شاید یه روز دو روز. آیا عبدالله چند روز هم داریم دیگه، درسته؟ یعنی بعضیش دو شب است، دو ده روز هم طول بکشه آفرین، تا یه دونه مثلا یه چیز ساخته بشه که اون ارزشش مثلا چقدر هست. این ارزهای دیجیتال که حالا یکیش مثلا بیت کوین ظاهرا، اینم همین جوره. یعنی یک نرم افزاری هست که با استفاده از اون شروع میکنه ساختن. اینجور نیست که مثلا یک چیزی رو پول بدی فل مجلس بخری، شروع میکنه ساختن، میسازه این تاست کامل میشود، تا میشه یه دونه مثلا یک واحد از اون ساخته میشود. این همون کاری که تو کلش آف کلنز مثال میزنم برای اینکه خوب راه بیفته. یه دونه مثلا فرض کنید توپخونه رو میخوای بسازی، مینویسه که 24 ساعت وقت میخواد، اینم همینطور، اینم ساعت ها وقت میخواد تا اینو. خب کسی که بخواد سکه های بیشتری بسازه باید دستگاه های متعددی، همچنان که در بحث بازی کلش آف کلنز کسی که بخواد چند تا از اونا رو بسازه باید چند تا گوشی رو بیاره، چند تا مثلا حالا بگیم عرض شود که اون اکانت رو بخره، توی اون در واقع این بازی رو نصب کنه، بر اون موقع شروع کنه بسازه. اینجا هم همونه، تو ارزهای دیجیتال هم اینجوری است، زمانی میبرد این رو باید اول ساخته بشه، بعد که ساخته شد، چون همه میدونن این ارزش زمانی برده است و کاری برده است و خیلی چیزا، بالاخره ارزش دارم میشود. اما اول که اومد ارزشش خیلی ناچیز بود، شاید بگیم مثل همین کلش آف کلنز بود، ناچیز بود. اما الان برید اصلا ارزش فوق العاده ای پیدا کرده، اصلا هر یک دونش چندین نمیدونم چند هزار دلار شده اصلا به نظرم. خیلی خوب، اصلا یه چیز عجیبی شده. خب اگه اینجور باشه طبیعیه که اوغلا میگن آقا یالا، به خصوص برق ایران هم که ارزانه، بیان در جاهای مختلفی ساختمانهای بزرگی را، سوله‌های بزرگی را گرفتند، بابا گاوداری داشته دیگه، خب نمیصرفیده، گفته آقا بریز بیرون، بیار یالا اینجا، نمیدونم از این کیسا و اینها خلاصه نصب کردن، کامپیوتر رو گذاشتن تو شروع کرده ساختن دیگه. بالاخره اینطوریه دیگه، ماینر. چی میگن بهش؟
ماینر.
این دستگاه ها رو آوردن برای اینکه اینا رو تولید کنن. خب برق زیادی طبیعیه میخواد، باید فنهای زیادی بذاره، دستگاه ها داغ نکنن، 24 ساعت کار بکنه، خب هزینه زیادی داره، یه کسی باید اونجا بالاخره به عنوان تکنسین حالا کامپیوتر یا هر چی به اینا سر بزنه، روز و شب باید سر بزنه، در نتیجه چند شیفت باید کاری بده، خلاصه هوای اونجا مساعد بشه، خیلی جهات اینچنینی داره تا بالاخره اینا هی تولید بشه. جوجه کشی داره در واقع، جوجه کشی بیت کوینه. خب این پس این از اینچنینی زحمت داره روش صرف میشود. از اون طرف اما در برابرش چی هست؟ در برابرش اوائل چیزی نبود. آره، اوائل که داشت این شکل میگرفت چی نبود، یه گروهی برای خودشون درست کرده بودن که هنوزم نفهمیدن کیه ها، هنوزم نفهمیدن کیه. یه بابایی گفت، بعدها گفت من بودم، بعد دوباره پشیمون شد گفت من بودم، چون جونش هم در خطره. اونم دوباره باز گفت نه اصلا منم نیستم. هنوزم که هنوز من گمانم اینه، هنوزم معلوم نشده، هنوزم دنبالش هستم و هنوز پیدا نشده که این کی بود و کدام فرد بوده یا کدام شرکت بوده که این روش رو انداخت جلو، نمیدونم. ولی کار پیچیده ای نیست، با مثالی که من زدم کار پیچیده ای نیست. اگه همینا که کلش آف کننز رو انداختن، اگه همینا میمدن این رو مینداختن هم میتونستن. من تو اون یک بازیه، نتیجه بازیه. این میگه نه، از هم اول بیا آقاتون برای خودت بساز دیگه، یک مزرعه دیجیتالیه، میگه بیا برای خودت بکار بعد درو کن. من تو هنوز شکل نگرفته بود، رو نیاورده بودن مردم بهش، ارزش نداشت. الان رو آوردن بهش. حالا سوال همین جای سوال رو جواب بدید، آقا ساختن این، فروختن این، معامله کردن با این چه حکمی داره؟ باور بفرمایید، من اینو شرقش رو نگاه کردم، غربش رو نگاه کردم، حکم اولی این، نه حکمی که به حکم حکومتی باشه و حکم ثانوی باشه، اونا رو بذاریم کنار، هم حکم ثانویش رو میذاریم کنار، هم حکم حکومتیش رو میذاریم کنار، اونو میرسم بهش. حکم اولی این هیچ اشکالی نداره. چرا آقا؟ اینکه مال اینکه یک چیز ارزشداری نیست. شما تو مکاسب خوندید باید یه چیزی باشه که مفید باشه، فایده داشته باشه. میگم خب فایدهش چیه؟ فایده پول چیه؟ فایده پول چیه؟ فایده پول این است که پول رو میدی، با این پول، با این سکه، با این اسکناس تو شهر خودت یه چیزی که میدی بابتش میتونی کالای لازم زندگیت رو تهیه کنی. همین پول چه بسا بره اونور آب هیچ ارزشی نداشته باشه، ولی این طرف ارزش داره. خب عیناً همینه دیگه. در مورد ارزهای دیجیتال امروزه فعلا هنوز رسمی نشده، اونا رو عرض کردم، بحث حکومت چه بذاریم کنارها، مردم حاضرن با این معامله کنن و دارن معامله میکنن، رایج نشده است. بله رایج نشده. کما اینکه شما با دلار هم تو این شهر مگه رایجه که مردم معامله کنه؟ الان شما یه دلار ببر تو یکی از این بقالیا، به چیزی نمیده، میگه من نمیدونم چی به چی، مگه اینکه بقاله باشن که با حالا امروزه. یا دلار رو مثال نزنین، پول فلان کشور مثلا فلان جا رو بگو که اصلا تا حالا نشنیده، ببری حاضر نمیشه، میگه من نمیفهمم چنده چطوره. پس ارزهای دیجیتال از اون قسمت شکلگیری چون هزینه میشود، یه چیزی در فضای مجازی ساخته میشود، تا به اینجا نه حلال است نه حرام است، یعنی چی؟ یعنی نه اینجوری بگیم، یعنی یک امر مباحیه، حلاله. این طرف صرف مالی میکند برای سرگرمی، آقا اسراف؟ نه اسراف نیست، چون که میدونه که ازش میتونه بهره ببره. اگه صرفا میدونست که هیچ بهره ای نمیبره، بله اسراف هم بود. پس عناوین اولی یه چی نمیگه به ما؟ صرف زمان و نمیدونم تلاش و اینها برای اینکه یک چیزی ساخته بشه در فضای مجازی که بابت اون مردم هستند، مردم کمی هم نیستن، کم نیستن، اینا مهمه، کم نیستن مردمی که بابت آن پول میدهند. تمام شد دیگه، این چه مشکلی داره؟ تا به اینجا قابل تبدیل هم هست، قابل تبدیل هم هست، بله، منتها الان راه نیفتاده. این مثل بله مثل ارزهای خارجی هست که چون تایید نکرده کشوری، هنوز هیچ کشوری ارز دیجیتال رو پول رسمیش نداره، که اگه فقط یک کشور اگه باشه اینا رسمی بدونه، لااقل دیگه روشن میشه که آقا اعتبارش هم تضمین میشه. الان تضمینی نداره، فقط بذارید هنوز به اونجا نرسیدم که بگم، فقط این مقدار فعلا در بازار هستند افرادی که حاضرن بابت این پول بدن، بگن آقا بیا. اول اصلا میگه من اولش تو این چیزا هست دیگه، پول اولیه میگه من مثلا 10 دلار میده، چند نمیدونم، یه چند چیز تهیه میکنه میخره و بعد شروع میکنه با اون کار کردن. اینجوری هست دیگه ها. بعد وارده حالا تو دنیای خارج که همینجور تو بازارهای دیجیتال میتونه باشه چیزی بخره. در بعضی از جاها همین الان تو بازارها اتفاق افتاده، طرف میاد یه قیمتایی رو، حالا طرف با باش بعضش داره، آره تو فروشگاه های
آمازون و
بله درسته، در همون اینترنت شما با همین هم بعضی جاها خرید می شود، یعنی در واقع فروشگاه های مجازی با عرض مجازی هم چیز میشه صورت میگیره. اینه که با میگیم باش معامله میشه دیگه، منتها غیر رسمی ها، یعنی همه اینها یک فضایی که هم چون کشورها رسمی ندونستنش غیر قانونی هست و غیر مجازه، همچون که حتی معامله دلار هم ارز واقعی هم در فضای مجازی غیر قانونیه که بهش فارکس میگن، فارکس هم در فضای مجازی یعنی معامله ارز در فضای مجازی. این هم الان ایران هیچ کشوری من به نظرم فارکس باز تایید نمیکنه، اونم باز جهت حالا دیگه ای داره، چون ارز خارج میشه بدون اینکه دولت حساب کتاب دستش باشه، میگه من باید بفهمم از دارایی من این ارزها، تو زمین من داری زندگی میکنی، من باید بدونم توانایی من چه مقدار داره میره چه مقدار داره میاد، من اینا رو باید با خبر باشم. وقتی تو فارکس رو بگیری در فضای مجازی معامله کنی، من نمیفهمم چی شد و توانایی من ارز من نمیده قدرت من داره میره و خبر ندارم. این تو بحث دیجیتال دیگه بیشتر، تو بحث ارزهای دیجیتالی این دیگه بیشتر این مفسده خودشو نشون میده. ما فعلا حکم اولیشو میگیم، حکم اولیش دلیلی بر این نداریم که بگیم آقا حرامه. چرا؟ چون که قرار نیست حتما یک کالای واقعی باش خریده بشود تا بشود مال. مهم این است که مردم حاضرن بابت این خودشون مال بدن، توانایی کسب کنن و در فضای مجازی هم میرن کالاهای واقعی هم تهیه میکنن، یعنی تو فروشگاه‌هایی هست که این رو میپذیرن. خلاصه به انسان قدرت میده، همه اون ویژگی‌ها رو داره، همه ویژگی پول رو داره، یک قدرت میدهد، قدرتش قابل ذخیره سازی است، سه قابل تبدیله، با این ارز میتواند. خب روش تولیدش هم که خلاف نیست، خلاف نیست تا زمانی که حکومت منعش نکنه و اینها، ببینید بازم میگم روش تولیدش هم که خلاف نیست، تا زمانی که شما کپی رایت نباشی، فرض بر اینها که از ویندوز کپی رایت ما بگیم آقا استفاده نکردی، از اورجینال استفاده کردی، اینش هم سرقتی نباشه مثلا میگم، همه اینا رو رعایت کرده باشی با عنوان اولی و گفتیم، یعنی همه اینا رو رعایت کنی دیگه، این دلیل نداره ما بگیم غیر جایزه. منتها اونی که باعث شده است گیر پیدا کنه این دوتا مطلبه، یکی این هست که دولت‌ها در برابرش ایستادند. خب در حکومت ما هم که وقتی دولت اسلامی در برابرش بیسته دیگه باید بگیم معاملاتش هم مشکل دار میشه، معاملش مشکل دار میشه، ولی اگه کسی بخواد معامله کنه اینو باید برای جاهای دیگه این کار رو بکنه، برای کشورهای دیگه در خارج از کشور این کار رو بکنه، اونم با شرایطی داره، یعنی عناوین ثانویه‌شو بزنید بگیم حکم حکومتی کشورهای دیگه که برای ما اعتباری نداره اونجا، و خلاصه اون راه های در راشو نمیخوام بگم، فقط میخوام بگم در کشور ما به عنوان اولیش دلیل نداره، ولی به عنوان ثانویش اولا و ثانیا به عنوان حکم حکومتیش چه حکمی داره، اینو بررسی کنیم. وقت من تمام شد، فردا اینو من هم عنوان ثانویش هم عنوان حکومتیش رو بررسی میکنم تا اینو جمع‌بندی کنم، بعد نتیجه بگیرم که حالا اگر چنانچه در بازی‌های رایانه‌ای برد و باخت رفت رو ارز دیجیتال، آیا موجب قمار حساب میشود یا نه. الحمدلله رب العالمین. آره بله بله هست، بله اصلا بعد از این تقریبا 3-4 جور بیاد که بازم بیشتر هست، بعد از اینکه بیت کوین، بعد از اینکه بله بیت کوین اولیشه چون اومد دیگه راه افتاد، چند تای دیگه هم از این روش استفاده کردن و این کارو کردن.
اینکه
اینو بذار آقا قطعش کنه،
اینکه این چقدر زمان ببره چجوری باشه اعتباری، یعنی خود کننده